بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی اشکالاتی بود که بر مقدمه دوم برهان نظم وارد شده است. یکی دوتا از این اشکالات یا شبهات از آقای دیوید هیوم بود که مطرح کردیم و بررسی شد، و بعد دو سه تا نقض یا اشکال که در کتابهای کلام اسلامی مطرح شده بود اونها را هم عرض کردیم. را در ادامه به اشکالاتی، حالا یا اشکال معروفی میپردازیم که بر اساس نظریه داروینیسم یا تکامل انواع مطرح شده است به نام انتخاب طبیعی. در سال قبل تفصیلا فرضیه های تکامل انواع را بررسی کردیم. نمیخواهیم به اصل این فرضیه و شواهد آن و بررسی آن بپردازیم، چون که سال گذشته تفصیلا بحث شد. اما اجمالا در بحث تکامل انواع اون گونه که داروین مطرح کرد و بعد از داروین هم تکمیل شد، حاصل بحث یعنی حاصل نظریه این است که در حوزه یا در قلمرو موجودات زنده، گیاهان و حیوانات که ما می‌بینیم انواع مختلفی وجود دارند و در هر یک از این انواع و مصادیقی که دارند نظم حاکمه، اون هم نظم غایی، یعنی ترکیب به گونه ایست که به یک هدف یا به یک غایت معینی منتهی می‌شود و این هم ثابت مستمر، این در واقع یک نظم غایی استواری در عالم طبیعت، در گیاهان و در حیوانات ما مشاهده می‌کنیم. این وضعیتی که الان ما در نظام عالم طبیعت و به خصوص در حوزه جانداران اعم از گیاهان و حیوانات مشاهده می‌کنیم محصول چیست؟ یعنی کسانی که میخوان بر اساس داروینیسم برهان نظم را نقد کنند، اصل این که ما نظم داریم و نظم غایی در این سخنی ندارد. سخن آنها در این است که آیا پیدایش این وضعیت در جهان طبیعت و خصوصا در حوزه جانداران موجودات زنده معلول چیست؟ این بحث این است. الهیین همونطوری که گفته شد و می‌دانیم معتقدند که صانع حکیم و علیم و مرید این وضع را طراحی کرده و ایجاد کرده، بنابراین جهان طبیعت و نظم طبیعی مصنوع و مخلوق صانعی دارد که خدای متعال نامیده می شود. حالا این آیان می گویند که بدون فرض یک صانع علیم و حکیم و مرید، بر اساس نظریه تکامل انواع در داروینیسم و بعدم تکمله‌ای که بعدن شده، ما می توانیم این وضعیت را توجیه کنیم، تفسیر علمی کنیم. و چون توجیه و تفسیر علمی دارد، ما دیگه نیازی نداریم که یک صانع حکیم و علیم و مرید را فرض کنیم و به او معتقد باشیم. در حقیقت یک بدیل است که ان این نظریه علمی که اصل انتخاب طبیعی بهش میگن، این انتخاب طبیعی جایگزین انتخاب الهی است. دیگه نیازی نیست، نه این که میخواهند بگویند نیست. حالا فعلا اینایی که این اشکال را مطرح میکنن بحث بی‌نیازی از فرض صانع حکیم را مطرح میکنن، گرچه البته بعضاً حالا خواهیم گفت بعضی از افراط کنندگان این گروه اصالت طبیعی های افراطی معتقدن که اصلا باطله، یعنی یه قدم هم بالاتر رفتن، فرض وجود صانع الهی را برای عالم طبیعت کلن مردود میدانند. حالا اون رو باید بعدم بپردازیم. فعلا این مقدار که میگوین جایگزین بدیل دیگه نیازی نیست. خب بر چه اساس این حرف رو میزنن؟ میگوین شواهد نشان میدهد، یعنی شواهد علمی، شواهد تجربی نشان میدهد که موجودات زنده در هر محیطی که قرار میگیرند برای اینکه بمانند، باقی بمانند، خودشون را با محیط و شرایط منطبق میکنند. یعنی در وجود این موجودات یک خاصیتی هست، یک نیرویی هست طبیعی که آنها را به این سمت سوق میدهد که هماهنگ بکنند با وضعیت موجود. البته همه موفق نمیشند، عده‌ایشون ناکام میمانند در این که بتوانند با وضعیت موجود خودشون را سازگار کنند، ولی زانا از بین میرن. اون نمونه هایی که موفق میشوند که خود را منطبق بکنند میمانند. وقتی که موندند در نسل بعدی، اینا یه خصوصیتی پس دارن، یعنی اینایی که میمانند یک ویژگی برتری دارن، یک خصوصیاتی دارن از نظر زیستی که میتوانند با آسیبها، با موانع، با رقبا، با اونایی که با اینا مزاحمشون هستند مقابله کنند و اونها را از کنار بزنند، یعنی مانع را از سر راه بردارند. پس قطعا اینها یک ویژگی های ممتازی دارند از نظر زیستی. اون وقت این ویژگی ها در نسل بعدی به نسل بعدی منتقل میشه از طریق توارث وراثت. نسل بعدی هم همینطور زاد و ولد داره، دوباره بچه های اونا، زاد و ولد های اونها هم مواجه میشن با شرایط طبیعت، شرایط مختلف ناسازگار. یه عدهشون میمانند، یه عدهشون از بین میروند و به تدریج اونهایی که شانس موندن پیدا میکنن از نظر خصوصیات زیستی قوی میشن و دیگه اونها میمانند. البته این سخن تا اینجا را از کدام تفصیلش را چون پارسال گفتم نمیخوام همش رو عرض بکنم. یک اشکالی بر داروینیسم وارد شد که قانون وراثت در صفات اکتسابی نیست، یعنی صفاتی را که کسب میکند یک موجودی به دست میآورد، اینها قابل وراثت نیستند. اصل وراثت در صفات غیر اکتسابی است. لذا داروینیسم با یک مشکلی از این جهت مواجه شد که به لحاظ علمی، یعنی از نظر علمی یک نظریه تامی نبود، تا اینکه فرضیه جدیدی مطرح شد بعد از داروینیسم به نام موتاسیونیسم، فرضیه جهش، فرضیه موتاسیون، که این تکمیل کرد اون خلأ و اون نقص نظریه داروین را این برطرف کرد. چه گفت؟ این فرضیه جدید یعنی موتاسیون قائل شد که در ژن‌هایی که مربوط به وراثت هستند گاهی، البته گاهی، یک تغییرات دفعی رخ می‌دهد در ژن‌های مربوط به وراثت که صفات را از نسل قبلی به بعدی منتقل می‌کنه، یک تغییراتی در همونها رخ می‌دهد ناگهان بدون اینکه ما بدانیم منشأش چیست. لذا میگویند تصادفی، اسم اینا رو میذارن تغییرات تصادفی، یعنی ما نمیدونیم وجهش چی هست، نه اینکه اصلا اینا قانون نداره، اما بشر هنوز پی نبرده به راز این که این چگونه این تغییرات گاهی رخ میدهد. پس در خود اون ژن‌های وراثت تغییر رخ میده، وقتی که در اونها تغییر رخ داد اون صفت دیگه منتقل میشود. یعنی اون صفت صفتی نیست که اکتسابی باشه، چون در خود ژن‌های وراثت تغییر واقع شده. البته این شرط لازم هست برای پیدایش نوع جدید، نه شرط کافی. یعنی برای اینکه یک نوع جدیدی، یک ویژگی‌های جدیدی، خصوصیاتی در موجود زنده به وجود بیاد، این است که در ژن‌های وراثت یک جهشی و تغییر ناگهانی رخ بده. اما البته این در عمل، این تغییری که به وجود آمده باید در محیط زندگی بتواند با شرایط ناهنجار و ناهمگن و ناسازگاری ها مقابله کنه و از پس اونا بر بیاد. این دوباره همون حرفایی که در داروینیسم بود به معنای انتخاب احسن یا مطابقت با محیط، انطباق با محیط هست اینها، نه اینکه اونها برداشته شده باشه. این تغییراتی که در ژن‌ها رخ می‌دهد و ناگهانی است، لذا باید بتواند در محیط زندگی در مقابل موانع، نزاع طبیعت، امثال اینا مقاومت بکنه. اگر مقاومت کرد و ماند، که البته اینا اکثرش نمی‌مانه، این خودشون می‌گویند غالبا با شکست مواجه میشه، دو نکته است: یک، تغییرات تصادفی در ژن‌های وراثت اندک است، کثیر الوقوع نیست، نادر الوقوع، گاهی رخ میده، این را خودشون گفت. و ثانیاً در مرتبه مرحله عمل هم بسیاری از اینها ناموفق در میان، یعنی نمیتونن دوام بیارن، بقا داشته باشن، ولی بالاخره موارد اندکی از پس این موانع هم برمیان میمانند. وقتی که موندن، چون مربوط به صفات وراثتی است، دیگه به نسل‌های بعد چه میشه؟ منتقل میشه و این منشأ میشود برای این که موجودات زنده مختلفی که الان ما مشاهده میکنیم از تکسلولی، در واقع حیات موجودات زنده از تکسلولی شروع شده و در میلیاردها سال دیگه، زمان را اینا خیلی طولانی میگیرن، چون مسئله نادر الوقوعه با محاسبه زمان و طولانی کردن زمان این فرضیه را توجیه میکنن، فرضیه تکامل انواع، تحول انواع را. یعنی زمان بسیار طولانیه، اگر در زمان اندک باشه، خب این تغییرات تصادفی نادر، اون هم مقدار کمی از اینها بخواد بماند، نمیتونه جوابگوی این انواع و اصناف مختلف موجودات زنده در گیاه و حیوان باشه. ولی زدن از اون طرف چه بکنن؟ زمان را بسیار طولانی میگیرن. این در بحث میلیارد هاست، در میلیارد ها سال که گذشته است، این رخدادهای نادر الوقوع توانستن به تدریج خلاصه به این شکلی که حالا هست در بیان. این ماحصل این نظریه علمی در باب تکامل انواع، که حالا مستحضرید اول اون نظریه لامارک بود و خیلی ساده بود، ابتدایی بود، بعد که داروین آمد علمی تر شد و خیلی مطرح شد و دیگه شاخص شد، ولی این خلأ وراثت را داشت که بعد موتاسیون که آمد، این خلأ را هم اونا مثلا جبران کردن، روی هم رفته دیگه، حالا این به عنوان نظر علمی پذیرفته شده. این در مجموع درسته این معایبی، اشکالاتی، نقدهایی داره، اون سال قبلا بحث کردیم، شواهدش رو بررسی کردیم، ولی بالاخره ما دست ما نیست. الان دیگه در عرف اهل علم و دانشمندان، زیست شناسان، تکامل انواع به عنوان یک نظریه علمی پذیرفته شده است. اینطور است دیگه، بر اساس این کتاب می نویسن، بر اساس این تبیین می کنن، تحلیل می کنن. حالا ما بیایم اشکالاتی هم بکنیم یا دیگران اشکالاتی هم بکنن، دیگه چندان به جایی نمی رسه، مشهوره، پذیرفته شده، مقبول، از مقبولات علمیه، از مشهورات دانشمندان.
این تغییراتی که در ژن رخ میده چی و چه اتفاقی
صفاتش دگرگون میشه. مثلا حالا خدمتتون عرض میکنم، حالا این آقا خوب تقریر کرده این در واقع اشکال را در این کتاب خدا در فلسفه، خیلی زیبا تقریر کرده و همه گفتن، ولی عبارات بسیار مناسب خوبی داره. میخواد من این چند سطر بخوانم خدمت. این صفحه 84، نظریه داروینی تکامل در بحث برهان نظم. این اشکالات قبلی را که داشتیم ایشونم داره بعضیش را مطرح کرده، رسیده به اینجا. حالا من یه مقدار عبارت چون زیادم نیست، این کتاب قلمش قلم علمیه، یعنی خیلی عبارت زیاد نداره، ولی خب پخته است، قلم پخته ای. میگوید ظهور نظریه داروینی تکامل راه را برای امکان یک شق دیگر و یک بدیل جدیتر، یعنی نسبت به حرفایی که هیوم میگفت که حالا ما به جای اینکه جهان را تشبیه کنیم به ساعت، تشبیه کنیم مثلا به یک موجود زنده، این جدیتر شد. چون نظریه داروین که اون وقت نبود که، اون در حد یک فرض بود. حالا این علم آمده یک نظریه به نام تکامل انواع مطرح کرده، در برابر تبیین توحیدی باز کرد. ظهور نظریه داروینی تکامل راه را برای امکان یک شق دیگر و یک بدیل جدیتر در برابر تبیین توحیدی باز کرد. طبق این نظریه ساختارهای ارگانیک امروز، درخت سیب یک سازمان ارگانیستی برای خودش داره، درخت های دیگر، گیاهان دیگر، حیوانات، همه دیگه یک نظام زیستی یا ارگانیستی برای خودشون داره. بله، ساختارهای ارگانیک امروز بر اثر فرایندهای صرفاً طبیعی، یعنی تحولاتی که بر اساس طبیعت و نظام طبیعت در طبیعت رخ داده، از بطن ارگانیسم های بسیار ساده تر برآمدند. یعنی پیچیده شده به مرور که آمده جلو، دستگاه موجود زنده پیچیده تر شده. تکامل هم به این معناست تا پیچیده تر شده. در این نظریه به نحوی که از زمان داروین به بعد عرضه شده است، دو عامل هستند که نقش عمده ایفا می کنند: جهش یا موتاسیون و فراوانی جمعیت که تعداد زیاده، مواد زندگی و زیستی برای همشون نیست، لذا نزاع رخ میده. پس یکی جهشه، یکی هم اینکه جمعیت بیش از مقداره که غذا برای اونها مواد زندگی باشه وجود داره. جهش یا موتاسیون وقتی رخ میدهد که یک جانور نوزاد در موردی با پدر و مادرش فرق پیدا میکند. این از اول که به دنیا میاد یه صفت ویژه‌ای داره که پدر مادر نداشت، یعنی در ژن اون پدر مادر در اول که میخواسته این نطفهش مثلا بسته بشه تغییری شده، لذا این صفت جدید داره. به نحوی که این فرق را به زاد و رود خیش هم منتقل میسازد، نیست که در ژن‌های ارث و وراثته، پس این منتقل قابل انتقال و آنها هم آن را به دیگران انتقال میدن و قص علی هذا، این قابل انتقال. به عبارت دیگر جهش یعنی تغییر ژنتیک نسبتاً پایدار. جهش تغییر ژنتیک نسبتاً پایدار. پس تغییر ژنتیکیه، نه تغییرات عضوی که بیرونی باشه که بگیم اینا وراثت نیست، و پایدار هم یعنی استنباط. بله، حالا لابد مثلا علم تجربی هیچ وقت نمیتوند به مرز قطع برسه، احتمالا بر این اساسه که ما در حد مشاهده میگیم دیگه، اینکه قطعی باشه آینده به هم نمیخوره زرس قاطع که نمیتونیم بگیم، شاید به خاطر باشه. نه، اینا فقط مشاهده است، میگن حالا ما هنوز رازش نمیدونیم چیه، لذا بهش میگن اتفاق، تصادف. اما میشود، میگن ما کار نداریم که منشأش از هر چی هست، بالاخره در نظام طبیعت اینا رو مشاهده میکنیم که این رخ میده. اما حالا علت این دقیقاً به لحاظ علمی چیه؟ حالا علم هنوز نارساس تو این قسمه. میتوان با ملاحظه، حالا یک مثال میخواد بزنه ایشون که اینا توضیح بده، میتوان با ملاحظه یکی از نمونه های انطباق که پیشتر به آن اشاره شد نحوه عمل کرده این عوامل را بهتر توصیف کرد. اگر نیاکان بسیار دور یک سگ را در نظر بگیریم، به نسلی میرسیم، یعنی برگردیم سیر قهقرایی، نیاکان خیلی دورش را یک سگ، مثلا طبق این بحث علمی به کجا میرسیم؟ به نسلی میرسیم که دارای گوشهای متمایل به جلو نبوده است. الان سگهای فعلی گوشهاشون به جلو میچرخه، به جلو متمایل میشه، میرسیم به نسلی که اینجور نبوده، گوشهاش به جلو متمایل نبوده. حال فرض میکنیم جهشی صورت گرفته که عبارت بوده است از تمایل گوشها به سمت جلو، در اون ژن در یک مرحله از اون نسل‌ها این تغییر رخ داده که این گوش‌ها در اثر اون تغییر ژنتیکی به سمت جلو تمایل پیدا کرده در یک مصداق فعلا. نه، عضو ناشی از ژنه، یعنی در ژن‌ها تغییر میشه، منشأ اون تغییر باشه که عضوی که از اون ژن‌ها درست میشه به سمت جلو تغییر کنه. عضوی نه اکتسابی. بله، عضوی وقت تغییر میکنه بعد روی اکتساب، مثل اینکه به قول شهید مطهری وقتی میره به روستاها کارگرها میبینه بازوهاشون قویه، خب این در اثر اینکه کار کرده بازوش قویه، حالا بچه‌ش هم بازوش قویه، اینا هم ممکنه بچه‌ش خیلی فتیله‌ای باشه، مثلا خیلی نازک باشه دیگه، این منتقل نمیشه اونها، دقت می‌کنم. اما اگر چنانچه تغییر عضوی ریشه در ژن داشته باشه اون منتقل میشه، نه اینکه 100%، ولی به هر حال علم میگه میشه. حالا فعلا اصلا بحث اونها نیست، الان ما نزاع این که اینا انواع ان اصناف ان، اینا خیلی مهم نیست اینجا، چون یادتون هست این بحث داروینیسم چند تا مشکل به وجود میاره، چند تا پرسش مطرح میکنه. اینجا فعلا این است که برای این نظم غایی نیاز به ناظم بیرونی و صانع مدبر نیاز نداریم. حالا اینا رو بگوی تغییرات صنفی، تغییرات نوعی، اینا خیلی مهم نیست در اینجا در این اشکال. بله، اگر خواستیم بگوییم که این موجودات انواعی از اول اینجور خلق شدن یا مثلا نوع ان اینا صنفن، از اون زاویه قابل این طرح این جزئیات هست، عنایت کنیم. خب، با قبول این نکته که ارگانیسم ها، یعنی این موجودات زنده، تمایل به تولید مثل به میزانی بیشتر از حد حمایت محیط دارند، یعنی زیاد زاد و ولد میکنن، کاری به این ندارن که چقدر غذا هست یا نیست، دلشون بخواد از خودشون باقی بگذارن دیگه، تکاثر و توالد و اثنی اباهی بکن الامم امم یوم القیامه ولو بسته. مثلا پیغمبر فرمود که شما بچه دار بشید، من روز قیامت به کثرت امتم بر دیگران مباهات میکنم ولو به سخت جنین باشه، همون هم که سخت شده حساب میشه. توجهم پس بنابراین این ارگانیسم ها دلشون میخواد که از خودشون هرچی بیشتر نتیجه به جای بگذارن، تولید مثل بکنن. خلاص این یک. و از آنجا که رقابت معتنابهی بر سر ذخیره غذایی موجود در کار است، اون میشه تنازع در بقا. پس یکی تغییر در ژن، یکی مسئله میل به تولید مثل زیاد، سوم تنازع در بقا، بالاخره میخوان زندگی بکنن، کمه دعواشون میشه، نزاع میکنن. حالا دیگه فعلا دارن درست میکنن، ما هم دلیلی بر ردش که نداریم که شاید درست باشه. و از آنجا که رقابت معتنابهی بر سر ذخیره غذایی موجود در کار است، لاجرم این نتیجه برمی آید که هر نوع ویژگی هر ارگانیسمی که به او در قبال هم نوعانش در کسب غذا یا پرهیز از طعمه دیگر قرار گرفتن امتیازی ببخشد، یه ویژگی برتر داشته باشه، هر نوعی به اون موجود زنده این ویژگی را ببخشد که هم در کسب غذا موفق تر باشه که بتونه بمانه، هم در رقابت با هم نوعان خودش که میخوان با این رقابت بکنن، و با بله به او امکان بقای بیشتری میدهد و باعث میشود که آن ویژگی را به زاد و رودش منتقل کند، یعنی به نسل بعد. بدین سان در طول چند نسل می توانیم انتظار داشته باشیم که سگهای پیشتازی که گوشه های متمایل به جلو دارن جای دیگران را بگیرن، یعنی چنین دیگه ثابت میشه، ماندگار میشه این نوع یا این سنف از سگ، و یک کتاز میدان شدن. از آنجا که جهش ها گاه به گاه رخ میدهد، نادر الوقوعه، و از آنجا که بعضی از آنها مطلوبند، یعنی خیلیاش نامطلوبه نمیمانه، بعضیاش میمانه، لذا به یک سلسله عوامل با یک سلسله عوامل صرفا طبیعی مواجهیم که جهان جانوران یا عملکرد آنها با عملکرد آنها میتواند مدام در جهت انطباق بیشتر و بیشتر دگرگون شود. یعنی این بحث انطباق با شرایط و زنده موندن و به یک غایات رسیدن خود به خود تامین میشه. این نقلی است که ایشون مطلب رو نقل کردن که یعنی حالا جایگزین شده، یک شد کنه یک بدیل. چرا الان وضعیتی که در موجودات زنده هست، چه در گیاهان چه در حیوانات، این نظم را دارن؟ سوال دیگه، نظمی دارن، یعنی یک ترکیبی است، یک ارتباطی است بین اجزای آنها که به یک غایتی منتهی میشه که حیات اونا را تأمین میکنه. غیر از این که نیست که این نظم قایی که ازش سخن میگوییم یا نظم ساختاری و سوری، برایندش چیه؟ محصولش این است که به حیات موجودات منتهی میشه دیگه، یعنی موجودات زنده میتونن زندگی بکنن. این از کجا ناشی شده؟ از قانون تحول انواع و تکامل انواع و انتخاب احسن یا اصلح، انتخاب طبیعی، اصطلاح میگن انتخاب طبیعی. و دیگه چه نیازی داریم که ما بگیم که این نظم محصول دخالت یک عاملی سازنده مثل ماشین، مثل ساعت، که یک سازنده ای باید طرح کرده باشه، طراحی کرده باشه، ساخته باشه؟ نه، خودش به صورت خود به خود در یک فرایند زمانی طولانی دیگه حاصل شده. این اصل اشکاله. پس نیازی به یک سازنده، حالا یا چند سازنده، بحث یکی دوتاش نیست، که این جهان را با عقل و شعور و طرح و اراده انجام داده باشه، ساخته باشه، نیاز نیست. دقت کردین؟ این بنده خدا نویسنده این مقاله در ادامه یک اشکالی را بر این وارد می کند. حاصلش این از اشکال ایشان، نقد ایشان بر این نظریه، که خب ما اگر سوال کنیم از شما اصل حیات چگونه پدید آمد در کره خاکی، در زمین، که شما انواع موجودات زنده و ذوحیات را دارید برای ما تبیین میکنید، الان شما نظریتون راجع به چیه؟ نه راجع به پیدایش حیات، بلکه تبیین علمی تحولات در حیات است. یعنی این حیات و زندگی در این جهان، در کره زمین، گونه‌هایی داره، گونه‌های نباتی، گونه‌های حیوانی. شما پاسخ می‌دهید که این گونه‌های نباتی و حیوانی چطوری به وجود آمده، میگید بر اساس این تحولات و اینا. حالا اگر ما یک قدم بریم مثلا عقب‌تر، یک سوال دیگری مطرح کنیم، اصل حیات چطور پیدا شد؟ اصلا اون تک سلولی چگونه پیدا شد؟ مگه شما از اون شروع نمی‌کنید؟ میگید اولین موجود زنده در زمین تک سلولی بوده، خیلی ساده دیگه، ساده ترین موجود زنده، بعد به مرور پیچیده شده، به مرور پیچیده شده. شما اینا بر این اساس توجیه میکنید. حالا اگه درست باشه از لحاظ علمی، نظریه تکامل انواع، چگونگی پیدایش گونه های حیات را میگه، نه چگونگی پیدایش اصل حیات را. این حاصل نقد ایشان. حالا عبارتش میخوانم: باید همه هم و غم نظریه داروین این است که فقط توضیح دهد چگونه ارگانیسم های پیچیده تر از دل ارگانیسم های ساده تر برمی آیند، و هیچ سخنی در باب منشأ و مبدأ ساده ترین ارگانیسم ها ندارد. این نظریه ندارد، این انتخاب طبیعی به اون کاری نداره، ساکت اونجا میگه من نمیدونم، این کارم اون نیست. اولین موجود زنده پیدا شد، بقیهش رو من میگم، اما راجع به اون ساده ترین حرفی نداره. و بر آن است که قطع نظر از میزان سادگی ارگانیسم، حالا چقدر ساده باشه این دستگاه موجود زنده، ساختار آن باید با برآوردن نیازهایش متناسب باشد. هر موجود زندهی بخواد بماند، حالا میخواد ساده باشه میخواد پیچیده، باید از این عهده بر بیاد که نیازهاشو تامین بکنه، باید جوری باشه که نیازهای خاص او را برآورده کنه، وگرنه بقایی نخواهد یافت. این چیز واضحیه دیگه، اگه نتونه نیازهاشو تامین بکنه خب از بین میره. پس هر موجود زندهی که مونده میخواد ارگانیسمش ساده باشه میخواد پیچیده، با تامین نیازهاش وفق داشته که مونده. درست؟ بنابراین نظریه داروینی حاوی تبیین کاملی از وجود نظم هدفمند در جهان نیست، کامل نیست. اگر درست باشه، قابل قبول باشه، منهای فرضیه صانع حکیم در این حد کامل نیست، یعنی اونجا میمانه، برای او باید یک فکر دیگری کرد. بله، این نظریه صرفاً به ما میگوید که چگونه بعضی اندامها و ارگانیسمها از تحول و تکامل بعضی دیگر به بار می آید. اینو میگه. لذا خود به تنهایی علل بدل یا بدیلی در برابر تبیین توحیدی نیست. چون تبیین توحیدی و الهی کل جهان را تبیین میکنه. اولین موجود زنده، دومین موجود زنده، سومین موجود زنده، ارگانیسم ساده، ارگانیسم پیچیده، همه را توحیدی میگه. بله، اینا همشون مخلوق صانع حکیم. پس تبیین توحیدی شامل است، کامله، ولی که این تبیین علمی فعلا در این حد شامل و کامل نیست. خب بله، البته میگه خب ما فعلا اینجور است، که میگم آدم دقیقی بوده، میگه فعلا اینجوره، ولی علل اصول دلیلی ندارد که با افزایش نظریه زیست شیمیایی در باب نشأت یافتن حیات از ماده بیجان تکمیل نشود. بله، ممکنه یک نظریه زیست شناختی و یک نظریه شیمیایی، نه، یک نظریه تلفیق از زیست شناختی و شیمیایی که میشه زیست شیمیایی. چرا اینا میگه؟ چرا این رو میگه که نظریه زیست شیمیایی نه فقط گفته است نظریه زیست شناختی، نه نظریه شیمیایی، زیست شیمیایی. چرا ترکیب کرده؟ آفرین ها. و ما الان اینجا سر کار اون در اولین موجود زنده اینه که موجود بیجان شده موجود باجان. این را فعلا داروین که به اون کاری نداره، که داروینیست که میگه من به اون کاری ندارم، این چون نظریشون زیست شناختیه، راجع به موجودات زنده است. اول موجود زنده بهش بده، بقیه رو تبیین میکنه. نظریه شیمیایی هم مربوط به مواد، آثار مواد بیجانه. خود شیمی، علم شیمی کاری به کار موجود بیجان و باجان منتقل بشه نداره. این باید یک نظریه زیست شیمیایی باشه، یعنی تلفیق بین رشته‌ای به اصطلاح، دوتا با هم دست به هم بده، اون وقت بگه بله بر این اساس ماده بیجان چه میشه؟ تبدیل به موجود جاندار میشه. اگه این را علم بگه، اون وقت این معضل هم حل میشه، یعنی اون نظریه میاد یه خلأ رو پر میکنه. اگر میگه علل اصول، ما دلیل نداریم که آینده چنین نظریه‌ای نیاید. این که میگم دقیقا اینطور است، از یه مرتبه چیز نمیشه، هیجانی نمیشه. چون بعضی برخوردها اینه که حالا که پس این علم اینجا نارسا بود، یالا کار خداست. حالا پس فردا آمد گفت آقا ما اینو حل کردیم دیگه، کار خدا نخواهد شد. یک روشی بود که از اول اشتباه بود، خدای رخنپوش. یعنی هی سب میکردن ببینن کجاها را علم نمیتونه، هر جا را علم نمیتونه، میگفت آقا خدا هست، خدا برکت داد، خدا بس چیکار هست دیگه، خدا بیکار که نیست که. این اشکال داره، این خداشناسی را به بنبست میکشانه. خدا رحمت کند مرحوم آقای مطهری، شهید مطهری، میفهمن که در الهیات مسیحی غرب، البته نه همشون ها، ولی خب بالاخره روی هم رفته بوده، که ماوراء طبیعت بایگانی مجهولات است. خدا رحمت کند شهید مطهری، گاهی کلمات قصار خیلی رسا و گویا داره. میگه اینا اینجوری فکر میکردن که ما بعد و طبیعه متافیزیک بایگانی مجهولاته، یعنی هرچی را نمیدانید احاله بدید اونجا. اونا میگه نه، بینش اسلام این نیست. بینش اسلام این است که متافیزیک مرجع همه معلومات است، یعنی از دانسته ها باید به متافیزیک، به خداشناسی برسیم، نه اینکه کورش و جمالم بینی، کرش و صدای زیبایم بشنوی. اینجور است دیگه، این نیست. هر چه بیشتر بدانی اون وقت بهتر به درد توحید میخوره، یعنی در واقع این یه منطق دیگریه. لذا ایشون میگه خب ممکنه اگر اینجور شد چه؟ میگوید هنوز چنین نظریه‌ای به تمام و کمال عرضه و احراز نگردیده، ولی گام‌هایی در جهت نیل به آن برداشته شده است. در صورتی و به شرطی که چنین کاری انجام بگیرد، طبعاً تبیینی در باب طرح و تدبیر ارگانیسم‌های زنده به دست خواهد داد که پشتوانه تجریدی دارد، میشد علمی دیگه، و از آن پس نمیتوان ادعا کرد که اندیشه توحیدی تنها تبیین واقعی از چنین چیزها یا امور را عرضه می‌دارد. اگه اونطور بشه اون وقت اون مقدار هم تبیین علمی پیدا می‌کنه. پس بنابراین تبیین توحید تنها نیست، بدیل پیدا میکنه، که دو تا تبیین هست، یکی توحیدی الهی، یکی هم علمی تجربی. این تمام شد، یعنی مطلب این بنده خدا در اینجا همین بود. یه نقد کوچکی کرد که انده پذیرفت که در عرصه موجودات زنده تبیینی که داروینیسم ارائه میدهد دیگه ما از این راه الان بسته شد، دیگه ما از این راه نمیتونیم بریم درباره وجود خدا و اینا استدلال بکنیم، باید یه فکر دیگری بکنیم. این پذیرفت، یعنی تسلیم شد که بله این اشکال وارده و با توجه به این دیگه برهان نظم از کار میفته. اون مقداری هم که حل نشده شاید الان آینده حل شد، بحث دیگه. این همین حرفشون این. اما خب البته دیگران درباره سب کنید رو قراره که دیگران رو بگم. این کتاب خدا در فلسفه بود، کتاب خدا در فلسفه، برهانهای فلسفی اثبات وجود باری، که قبلا هم عرض کرده بودیم از دارة المعارف پل ادواردز گرفته شده، آقای خرمشاهی ترجمه کرده. کتاب خوبیه دیگه، قابل استفاده است، یعنی کسی بخواهد بر نظریات غربی ها در ادله اثبات سانب آگاه بشه کتاب مفیدی است. در این کتاب عقل و اعتقاد دینی که این هم کتاب در فن خودش در جای خودش کتاب خوبیه، یعنی باز عرض میکنم خوبیه، خوب به این معنا ما بخواهیم دیدگاه های فلاسفه و متکلمین متعلیهین مسیحی را در حوزه مباحث الهیات، حالا اینکه جامعه تر البته این فلسفه دینه، مباحث زیادی داره، یک بخشش یک فصلش براهین اثبات خداست، اینا بالاخره مفیده. اینم چهار نفر نویسنده داره، یعنی چهار مؤلف شد، حاصل چهار مؤلف. یک عبارتی داره از صفحه 154 میگوید طبیعت گرایان قرن 19 و 20. طبیعت گرایان یعنی کسانی که به مباحث طبیعت شناسی تجربی بها میدن و علم و معرفت و دانش بشر را بر این اساس توجیه میکنن، یعنی اگر بخوایم بگیم فلان چیز علمیه باید بر این پایه باشه. بله، آنها نظم جهان را محصول از نظر طبیعت گرایان قرن 19 و 20 نظم جهان محصول فعل آگاهانه نیست، قصدی نیست. هست، نظم داره، نظم قایی ها، اما اینکه هدفگیری شده باشه، سازنده دارای علم ایراد تدبیر کرده باشن، نه، همین خود به خودی شده در اثر نظام طبیعی، بلکه محصول انتخاب طبیعی، تو پرانتز مکانیسم اصلی تکامل، قاعده تکامل انواع همین انتخاب طبیعی تکامل است. امور خاصی که ظاهراً غایت‌مند هستند هنگامی تحقق می‌یابند که جهش‌های تصادفی، همون بحث موتاسیون، اصلاحاتی را پدید بیاورد، این یه تغییری در ژن میشه. اگر این اصلاحات به سود حاملان اون جهش‌ها باشند محفوظ می‌مانند، یعنی برای زیستشون مفید باشه، یه تغییری رخ داده که به نفعشه، که برای زندگیش مفیده، و اگر چندان ثمر بخش نباشن حذف میشوند. اما تبیین بر مبنای بقای اصلح و انتخاب طبیعی، تبیین بر مبنای اصولی کاملا طبیعی است، اصولی که محتاج ذهنی الوهی نیستند. دیگه نیاز نداریم که برای تبیین نظام طبیعت در عالم موجودات زنده به ذهن الوهی قائل بشویم. کسانی معتقدند که طبیعت گرایی تکاملی برای تبیین مصادیق نظم در طبیعت تفسیری بدیل و خردپسند فراهم آورده است. این هم حرف ایناست، صفحه 154. دقت کردین؟ نه دیگه، چون که این بله دیگه عرض کردن، این نقد اونه، اصل این شبهات ناقضه و نقد کبرای برهانه که ما میگفتیم ملازمه است به حکم عقل، که اگر یک جایی نظم و اتقان هست باید حتما فاعلی دانا و علیم حکیم انجام داده باشه. میگن نه، خود نظام طبیعت قانون تکامل انواع میتونه این را توجیه بکنه دیگه، چه نیازی به او داریم، بدیل شد دیگه، اون کبرا را از بین برد. اینجا هم بس همونجوری که میبینید، جاهای دیگر هم حالا هست، من یکی دو تا مورد را عرض کردم، کتابایی که قضیه بیشتر مطرح هستن، ولی عکس العمل هایی که اینجا شده مختلفه، یعنی موضع گیری هایی که شده در بین علمای ما، از همه بیشتر مرحوم شهید مطهری به این پرداخته، هم در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم و هم در کتاب توحید. من البته فرمایشات ایشون را یادداشت کردم که ماحصل فرمایشات ایشون چیه، خواستید رجوع کنید، چون را فرصت نمی کنیم، من فقط تر می کنم برای مطالعه، بعدا باید اینا بگیم چی فرمودن کامل یا نه. کتاب اصول فلسفه جلد پنجم صفحه 46 و کتاب توحید صفحه 257 58 260 62 و بله همین هست. بحث کردن دیگه، سوال و جواب. تو کتاب توحید فرقش اینه که به قلمشون نیست، نوار پیاده شده، پیاده درسیست که برای انجمن اسلامی پزشکان میدادن، لذا گاهی همین سوال میشه، اشکال میشه اینا. کتاب اصول فلسفه به قلم خودشون دیگه اونا رو نوشتن. ولی ایشان یک جوابی میده، ماحصل یه اشاره کوتاهی بکنم، عمده جواب شهید مطهری اینه، حاصلش ها میفرماید نظریه تکامل انواع، ما به جنبه های علمیش و اینکه از نظر علمی حالا قبول دارن ندارن، به اونا میگه ما کاری نداریم، فعلا یک نظریه ایست از نظر علما پذیرفته شده، هیچ منافاتی، ایشان میفهمن هیچ معارضه یا منافاتی با دیدگاه الهیین در باره این عالم نداره. چرا نداره؟ حاصلش عرض میکنه، حالا باید عبادشو بعد ببینیم. برای اینکه الهیین مگه چه میگفتن و چه میگوین؟ اگر از الهی بپرسیم آقا شما درباره نظم این عالم چه میگویید، میگوید من میگویم این نظم این عالم برمیشهد که نظم غایی داره و اون نظم غایی هم هدفمند است و جهتدار است و انقصدن، نظم غایی صادرن انقصدن. میگه این داروینیز و این نظریه تکامل انواع یا موتاسیون اینو رد که نمی کنه که، بلکه ایشون میگوید من معتقدم هر چقدر که این نظریه کاملتر بشود به سود الهی این است، این در حرف الهی این را بهتر روشن میکنه که چه؟ که نظام طبیعت دارای نظم قایی انقصدن آگاهانه. خلاصه ما غیر از این نمیگیم، میگیم نظم حاکمه بر این عالم نظم قایی است یک، آگاهانه است دو. این نظریه اینا رد نمیکنه، اتفاقا خود داروین یا دیگران حرفاشون جوریست که ایناست، ایشون اینجور برخورد کرده، یه حرفشه، یه جواب استاد اینه، یه جوابش اینه، یه جواب دیگه هم این در اصول، این دومی که میخوام بگم در اصول فلسفه است، این بیشتر اینی که عرض کردم بیشتر در کتاب توحیده. اونی که در اصول فلسفه ایشون فرموده اینه که آقا جان درست است که این نظریه تکامل انواع غربال میکنه موجودات زنده را، میگه ما این غربالگری را قبول داریم، درسته، فل جمله هست، همینطور هست، ما رد نمی کنیم. ولی قبل از این که کار به این غربالگری موجودات زنده برسه، باید یک شرایطی باشد که این غربالگری مطابق او انجام بشه یا نه. ها؟ اگر هیچ ضابطه این معیاری در محیط زندگی موجود زنده نباشد، غربالگری بر چه اساسی میخواد رخ بده؟ چرا میخواد غربال کنه و چرا این غربال میشه؟ اون وقت یه حرفایی نقل میکنه از اون آقای کریس موریسون که کتاب راز آفرینش انسان، که گفتن بابا هی شما نگید که مطاب انطباق با محیط، در شما در نظریه تکامل میگید انطباق با محیط، یه بارم بگید انطباق محیط با این موجود. اگه اونم منطبق نباشه که نمیشه، یک طرفه که نمیشه که. مثلا اون بند خدا که رفت ازدواج گفت چطور شد؟ گفت 50% حل است. من میخوام، حالا اون نمیدانه. این باید دو طرفی باشه. این میخواهد با محیط منطبق بشه، محیط نمیخواد منطبق بشه. چجور شما شما اینا قربال کنید؟ اینم یکی جوابه ها، که بالاخره باید یک نظمی بر محیط زیست حاکم باشد. اون نظم از کجا آمده؟ تا وقت شما بگید بله این موجود زنده برای اینکه بماند خودشو منطبق میکند یا نمیکند. پس دو تا حرف شد. یکی این که عنصر قصد، نظم قائی عن قصدن، اینا رد نمیکنن هست. یکی هم این که بالاخره باید خود محیط هم یه جوری باشه که منطبق. این دو تا جواب ایشونه، چون وقت گذشت. اگر دیگه درس که تعطیل میشه دیگه، درسته؟ دیگه هفته آینده. خب حالا اگر خواستید ان شاء الله دیگه وقت کردید که مطالعه کنید. این کتابم خیلی مطلب داره، علم و دین یان باربور، خیلی مطلب داره، از صفحه 417 اگر مایل بودید اینجا رو مطالعه کنید. دو تا برخورد رو ایشون نقل میکنه از 417، الهیات اعتدالی و برهان اتقان سن. در غرب میگوید دو تا برخورد شده با این نظریه تکامل انواع. یه عده آمدن این نظریه را بهش خدشه گرفتن، گفتن بابا اینجاش مشکل داره، اونجاش مشکل داره، اینجاش نارساست. چند تا روی کرده اینجوری نقل میکنه، یه عده دیگه روی کرده دیگری دارن. دقت فرمایید، اینا را انشالله عمری باشه دیگه بعدا بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله. چندم محرم میشه؟ بله.
بعد شنبه
درس میشه یا دیگه؟ طبعا به اون زودی ما شروع نمی کنیم دیگه، ما صبر میکنیم تا برسن دوستان برگردن، بعدش دیگه ان شاء الله.
یعنی
هفته پنج شنبه که عاشورا است، آخه 11ام جمعه میشه، شنبه تازه میشه 12ام، بعد تو آقایون سه شنبه هم که دیگه آخرین روز درسی ما هست دیگه، میمونه برای اون شنبه بعدش دیگه ان شاء الله.